شاهد باید دارای شرایطی باشد. ششمین شرط شاهد، طهارت مولد. طهارت مولد یعنی ولادتش پاک باشه، حلال زاده باشه، که تعبیرهای متفاوتی میکنن. طهارت مولد میگن، احترام المنی میگن، عرض کنیم احترام الوت میگن، که خلاصه یعنی حلال زاده باشه. تعبیرهای متعددی در فقه میاد، معادلهای متعددی. لذا خیلی از این عبارتها تعجب نکنید اگه وقت کتابای فقهی رفتید. طهارت المولد، شهادت ولد و زنا مردود می شود. ترد و شهادت و ولد زنا ولو در مال کم، برای خودکار میخواد شهادت بده مثلا، اون ولو تلیفیلش اختلافیه، ولی ایشون مطلقا قائل شده علال اشهر. حلال چی باشه؟ سهم عادل اصلا. یعنی همه 6 تا شرط، 5 تا شرط قبلی رو داره، فقط حلال زاده نیست، بقیه شرایط رو داره، عادله، نه صفره، عادله، ولی شهادتش پذیرفته نمیشه. الان میگه انما، همین رد می شود شهادت ولد و زنا مع تحقق حالی شرعن، تحقق تشبه شرعن اثبات بشه حالش از ادله شرعی، مثل شهادت دو تا عادل. زنا که نه، حلال زاده بودن. زنا چهار تا شهادت می خواد، ولی حلال زاده بودن یا حرام زاده بودن ربطی به بحث زنا نداره. بله، جراتی التزامیش کار نداریم ما تو کتاب و غذا. من از تحقق حال این شرعن فلا اعتبار به من تنال و حل السن، اونی که سر زبون ها افتاده اون اعتبار نداره. و این کسرت السن مالم یحصل العلم، اگر شهرت مفید علم نباشد. اگر شهرت مفید علم بشه، علم حجیت ذاتی داره. نه نه، نداشتیم عشق بر حلال زادگیه، لذا شما در باره مرجع تعلیل تحقیق نمی کنید حلال زاده عشق یا نه. همین که میدید مجتهد اعلم عادله تقلید می کنید، مذکر بودنش هم نمی خواهد، برای خواهد میگه عرضیت بچه داره نشون. فلا اینا دیگه اینا رو تحقیق نمی کنیم، اشالت طهارت مولد داریم، قاعده اصلی رو قواعد فقهی ماشه. اشالت طهارت با اشالت مولد اشتباه نگیر. اشالت طهارت مال کتاب طهارت، طهارت مولد مال احکام حقوقی. اشالت طهارت مولد نه، علم هست کردیم، حجیت ذاتی داریم، اون تو بحث قضا خواهیم خوند. آیا علم از هر طریق حجت یا علم حسی و غریب حس باید باشه؟ تو کتاب القضا بحثش هست. شرط هفتم عدم و تهمت، تو خواهی طلب تهمت، عدم و تهمت به ذم تا و فتح ها بخون. گفت اجتنه بود اجتنه بو انه تو هم، آی طلب تو هم، میگن مرحوم آی نجفی، مرحوم آی نجفی مرعشی گفته بوده زمان آی دروجهوی، ایشون امام جماعت حرم بود. این آی نجفی 67-60 سال حدودا امامت حرم رو داشته، با اینکه حدود 90 خورده کرد کرده، امامت حرم رو حدود 60 سال امام جماعت حرم بوده. خیلی توفیقه، خیلی توفیقه، جزو نعمت های عجیبه. صبح و ظهر و شب سه وعده، فقط این اواخر سه صبح‌ها رو پسرش می اومد. این اواخر من یادم صبح‌ها پسرش می اومد. ولی اون وقتایی که سر حال بود، صبح نفر اولی بود که وارد حرم میشد. یعنی می اومد پشت در می نشست تا خادم بیاد در حرم رو باز کنه، این بره تو حرم. نماز شب هم همه تو حرم می کنه. اینا دیگه در آوردن اینا رو خیلی دیگه. من نخیر ولی خیلی زیارتش کردم، خیلی دیدنی بود، خیلی دیدنی، خیلی هم شور شدید. تو همه یعنی چی؟ هر تهمتی رو نمیگم. یعنی یجر و الیه، جر و یجر رو یعنی بکشاند، الیه به سوی خودش، به شهادت دادن خودش بکشاند به سوی خودش، چی نفره یا دفع کند از خودش به شهادتش ضرری را. نه اینا همه این مرسل سراخ کردن نکنه این کلاسه رو میخوام بیارن پایین. فلا تقبلو، برای این دو مورد داره مثال میزنه. مورد اول چی بود؟ یجد و الیه به شهادت این نفع. مورد دوم ید و انه به ها ضرر. براشون میخواد چند تا مثال بزن. فلا تقبل و شهادت و شریک لشریکی، شهادت شریک رو به نفع شریک پذیرفته نیست. در هر مالی نه، فی المال المشترک بینهما، صفت برای موصوف معلوم، فی المال المشترک بینهما، دوتایی با هم یه مغازه دارن، مالا با هم شریکن، این شریک شکایت کرده بر علیه من که اومده یه یخچال خریده پولشو نداده، شاهدت کیه؟ اون شریک من. اون خب نصف سود یخچال و پول یخچال گیر اون میاد، پس در واقع اون خود شاکیه، شریک شاهد نیست، خود شاکیه. فلا تقبل شهادت و شریک لشریکهی فی المشترک بینهما، به حیث یقتضی، یعنی موجب شود. نمیشتره نمیشتره باش ما میسازیم آقا. به حیث یقتضی الشهادت و المشارکت، به جوری مال مشترکی که شهادت موجب مشارکت هست در این دعوا، به حیث یقتضی موجب شود شهادت مشارکت در این دعوا رو، یعنی در واقع خودش طرف دعوا، به نفع خودش داره شهادت میگه. مثال دوم، ولا یقبلو، او کس اونا نبود، همش ملک از زهرا بوده، مال مشترک نبوده، مال مشترک نبوده. اون این قلتوقیت های خیلی ساده هست، این قلت های قشنگتری هست، جواب های قشنگتری. لا یقبل شهادت الوصی فی متعلق وصیته. خب گوش بدید، توجیه اینجا سخته، یه لحظه نگاه کن. ثابت هست که من وصی نمیگیرم، دعوا رو این نیست، همه قبول دارن من وصیم. آیا وصی هستم؟ اینم جزء مال وصیته؟ اینم جزء ثلثشه؟ این زمین وصیت کردی که این زمین رو هم خیرات کن؟ من وصی نمیتونم شاهد باشم برای اون زمین، چون به نفع منه. چرا؟ چون اعمال وصایت که دارم میکنم اجرت مثل میتونم بردارم، دارم زحمت میکشم دیگه، میتونم برای خودم اجرت مثل بردارم، منافع داره برای من. پس اگر وصایت ثابت باشد، شهادت من در متعلق وصیت نفعی رو جلب میکنه. اما اگر وصایت من ثابت نیست، هیچ که من وصی نمیدونه، خودم میگم آقا این گفته تو وصی باشا، نتونستم اثبات کنم، وصی این میت میشه حاکم شهر. وقتی من اثبات نشدم، دخالت حاکم شهر میکنه در متعلق وصیت. الان میخوام شهادت بدم اون زمینه متعلق وصیته، اینجا نافذه، چون هیچ نفعی رو برای من جلب نمیکنه. پس اگر وصیت ثابت باشد، شهادت بخوام بدم در متعلق وصیت، این نفعی رو برام جلب میکنه. اما اگه وصیت ثابت نباشد، مشکوک بود، مشکوک الوصی، وصی باشم من، دعوا دارم رو وصی بودن من، اینجا متعلق وصیت و شهادت بدم نافذه. حالا ببینیم از تو کتاب در میاد یا نه. دو موردش لا قبل شهادت الوصی، این وصیه که وصیت ثابته، چون صریحا گفته شهادت الوصی فی متعلق وصیتهی، اینجا پذیرفته نیست چون منفعتی رو جلب میکنه. اما اگر وصیت ثابت نباشه چی؟ میگه بی ضرره، لا یقدر فی ذلک، یعنی در شهادت مجرد دعوای وصایتش. من ادعا کردم من وصیم، ولی دلیلی برای اثبات ندارم، پس وصیت من شرعا ثابت نیست پیش قاضی. شهادت من تو متعلق وصیت صحیحه، چون هیچ منفعتی به من نمیرسه. یا یه کسی اومده شهادت داده که غلامی وصیا، ولی شاهد فاجر فاسده، بازم وصیت من ثابت نیست، شهادت من پذیرفته میشه. ولا مع شهادت من لا یثبت الوصایت بها، با شهادت اون وصایت ثابت نمیشه. اینجا من مانع ندارم که متعلق وصیت و شهادت بدم، چون نفعی برای من نداره شرعا. لأن المانع، اونی که مانع بود تو فرع قبلی، این که من وصی بودم، ثبوت ولایت داشتم، موجب تهمت میشد به چی؟ به ادخال مال زیر دست من ولی تحت الولایت، اونجا منفعت جلب میشد. ولی تو این دوتا مثال منفعتی جلب، چون وصیت من ثابت نیست پیش حاکم شهر. مثال سوم، لا یقبل و لا تقبل شهادت الغرما للمفلس. مفلس کی بود؟ ورشکسته. مفلس، مفلس، مفلس غیر از مخلصه. در بحث ورشکسته، غرما یعنی طلبکار، میرن پیش حاکم شهر شکایت میکنن، طلبکارها میرن پیش حاکم شهر شکایت میکنن، حاکم شهر تحقیق میکنه اثبات شد چی؟ دارایی من کمتر از بدهکاریهای منه. اینو وقتی قاضی احراز کرد، حکم میکند به فلس بودن من، ورشکسته بودن من، که زبا به تفعیله، حکم می کند به مفلس، میشن مفلس. حالا خود غرما اومدن شهادت دارن میگن به نفع مفلس. مفلس چی میگه؟ میگه اون خونه فلان خیابون مال منه، مال داداش من نیست. غرما اگر بیان شهادت بدن، اون خونه بین غرما تقسیم میشه، چون اموال مازاد مفلس بین غرما تقسیم میشه، اونا به دینشون میرسن. لذا شهادت غرما به نفع مفلس پذیرفته نیست، چون پذیرفته بشه اون خونه رو بین غرما تقسیم میکنه حاکم شهر، پس منفعتی داره جلب میشه. لذا میگه شهادت قرما به نفع مفلس پذیرفته نیست، شهادت قرما به نفع میت بدهکار پذیرفته نیست. مازاد بر مستثنیات دین، مستثنیات دین منزل هست، وسایل منزل هست، عرض کنیم مرکب سواری برای شخصی نه برای شغل، مثل یه پژو جلیکس داره شخصی نه تاکسی، تاکسی رو میدن به طلبکارها و قوت یوم و لیله یک شبانه، اینا رو بهش میگیم مستثنیات دین. مازاد بر اینها رو از اموال مفلس میگیرن میدن به غرما، هرچی باشه. خب وقتی این غرما دارن شهادت میدن، در واقع دارن خونه دومیه رو برای خودشون مصادره میکنن، به این اونها دخل میشه ارزشش. مگه هم همینجور لا یقبلو یا لا تقبلو شهادت و سید، یعنی مولا لعبدهی بنا قول به ملکیت عبد، ملکیت عبد توضیح دادن اینجا یا نه؟ عبد مالک میشه یا نه؟ که تو اون درس بوده نمیدونم. ببینید مشهور فقها ها میگن، ببینید منافع عبد اینجوری بگن، منافع عبد مال مولاشه، هیچ که نمیگه منافع رو عبد مالک میشه، اما یه وقتی یه هدیه کسی به عبد میشه جز منافع عبد نیست. یه آقای دلش به این عبد میسوزه، میگه من یه تجو جهلیش بهش هدیه بدم، آیا این عبد مالک اون تجو میشه یا نمیشه؟ مشهور فقها میگن نه، عبد اصلا قابلیت تملک ندارد. نادرن برخی از فقها گفتن این جور اموالو میتونه تملک کنه، مثل این هدایا رو، منافع هیچ که بحث نداره، منافع عبد مال مولاست. میگه علل قول به ملکیت عبد، کدوم اموال رو؟ مثل هبه، اون موارد رو آیا میشه مالک میشه؟ مشهور میگن نه، ولی نادرن برخی از فقها قائل به مالکیت شدن. اونجا میگه شهادت سید برای عبدش پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون اگر قائل به ملکیت عبدم بشیم، بگیم عبد این پژو رو مالک میشود ولی محجوره، ولایت اون ماشینه بالا دست مولاست، لذا برای منافع داره. میگه که من میخوام تو رو ببرم بچرخونم، پس من باید همراه بیام، منافع جلب میکنه. ولی همینجوره دیگه، مثل ولی بچه ولایت داره، لل انتفاع به ولایت علی. این به ولایت علی چجور معنی کردن؟ اون عبد محجور است در باری اون پژو، پژوی هبه شده مالک هست ولی محجوره، ولی این محجور سیدشه مولاشه. و شهادت و فیهاده الفروض جالبتون به نه، این مثالهای مال جل و نفس بود، اما مثالهای دفع ضرر. و اما ما یدفع الضرر یا یدفع بهی از ضرره، فشهادت العاقله به جرح شهود الجنای خطأ. یعنی چی؟ انشاءالله تو کتاب حدود دیات خواهید خوند. سه جور قتل داریم، قتل عمدی، قتل خطعی، قتل شبعن. خطای محض چه قتلش چه جراحتش، دیهشو عاقله میدن، عاقله به ذکور فامیل میدن، پدر، برادر، عمو، دایی، اینا بین خودشون تقسیم میکنن دیگر رو، فرزند دیگه میشه 50 میلیون، اینا هم 10 نفر، یکی 5 میلیون میده. که دیگه ای که من کشتم خطره محض نشه برم، مثل این که طبقه دوم تو حجرش لم داده اینجوری یه سنگ دستشه، دوی نصف شب میگه آن سنگی که حیاتی کسی نیست که پتش کنم تو حیات، پت میکنه این خلابه تو حیات نماز شب داشتی میخونه زد کلش مون نماز شب نکنی که انداخت و خلصه مو. این خطای محضه، نه قصد زدن داشته، نه قصد فیل داشته، نه قصد قتل، هیچ کدومو نداشته، این فقط میخواد یه سر رو پس کنه تو حیات، اتفاقا خورد سر یه طلبه مو. این دیهش رو آقله میدن، خودش دیه رو نمیپردازه، بعضی گفتن خودش هم یکی از افراد عاقله، این یه سهمم خودش میگه، ولی کفاره شو باید به جا بیاری. قتل خطای محرم باشه کفاره قتل انجام میده، 60 روزه میگیره، ولی دیه شو عاقله میده. جراحت هم همینجوره، البته جراحت میگن از موزهه به بالاتر که بخش تو حدود کن، هر جراحتی نه، جراحت های سطحی به عهده خودشه، اما جراحت های عمیق به عهده عاقله هست. اینکه اشتباه هم داشت میرد چاقو خورو کردش کن فکر مجسمه هست چاقو رو زدید، نه این مجسمه نیم ماکت نبود، آدم بود، اونو ماکت گذاشته بودن. مثلا عرض کنیم خدمتی قتل خطعی باشه دیگه به عهده عاقله هست، عاقله بیاد. خب این چه میشه؟ حالا دو تا شاهد اومدن گفتن این طلبه سنگ هد از اون بالایی که رو کشت، دو تا عاقله شهادت، به دو نفر اومدن شهادت دادن. عاقله میاد چی؟ میگه این شاهده عادل نیستن، فاسق هست. پس عاقله چه کار داره میکنه؟ شهود رو از اعتبار میدازه. این شهادت عاقله بر عادل نبودن شهود پذیرفته میشه، میگیم نه تو به نفعش قتل خطایی اثبات نمیشه، پس دیگه رو باید خودمون طلبه بده. قتل خطایی باید اثبات بشه تا به عهده عاقله باشه. اون شهود رو زیر سوال میخوام ببرم، ببینید عبارت رو، فلا شهادت العاقله، عاقله، عاقله کی؟ متهم قتل خطایی، عاقله یه متهم قتل خطایی. این عاقله دارن شهادت به چی میدن؟ به نقش شهود جنایت. شهود جنایت جرح دارن، نقش دارن، یعنی شرایط شاهدو ندارن. شاهد گفتیم حق و شرط باید داشته باشید. اینا میان میگن این شاهد عادل نیست، ولد و زناش مثلا. آیا شهادت عاقله به نقش شهود جنایت؟ کدوم جنایت؟ جنایت خطایی بگه پذیرفته نیست، چون از خودشون دارن ضرر رو دفع میکنن. نفری 5 میلیون دارن ضرر میکنن اینجا با این جرح دارن دفع کنن، میگه این جرحشون پذیرفته نیست. جرح و تعدیل کتاب رجال به کار میره، تعدیل اونجاییست که ما حکم به وساقت و عدالت کسی میکنیم، اگر تنقیشش بکنیم میشه جرح، بگیم این فاسقه، این فقه نیست، دلیل جرح میشه، نقص. حالا اون دیگه بحث اونجاش که باید روایات رو شیدید و اینها، ولی اجالتا دادگستری ما از عاقله نمیگیره، از خودش میگیره اجالتا. اینجوری خدا اینا برای خودشون عناوین ثانویه دارن یا اولی دارن بحث کردن نمیدونم، ولی دعواست روش. غرماء المفلس، این اون بالا مفلس داشتیم جلب منفعت، الان یه مورد داره مثال میزنه، غرما غرمای مفلس دفع ضرر میکنه. چطور؟ تا روز شنبه 10 نفر دادخواست دادن ما از این مفلس طلب کار، یک شنبه هم یه نفر 11 اومده گفته منم ازش طلب کار، دو تا هم شاهد برای خودش آورده. این غرما میخوان این دو تا شاهده رو نابود کنن، میگن ولد الزنا عادل نیستن. چرا؟ این چه ضرری دارن از خودشون دفع میکنن؟ توی یه طلبکار اضافه بشه سهمشون کمتر میشه. قبلا دارایی مثلا این یه زمینی اضافه رو بین 10 نفر با تقسیم میکردن، الان با 11 نفر تقسیم کنن. پس جرح شهودش اما طلبکار 11 ها این غرما بیان جرحش کنن، این دفع ضرر دارن میکنن از خودشون. غرمای مفلس شهادتشون پذیرفته نمی شود به فسق، این فسق جای همون جرح اومده، به جرح شهود طلبکار 11 دینن آخر طلب دیگر که 11 نفر تفصیل نشیدن. لأنهم یدفعون بها ضررا مزاحما، دارن مزاحم رو دفع کنن. میگه امکان داره اینو بگیم جزء دسته اوله. چطور جز دسته اوله؟ در واقع منفعت دارن برای خودشون میارن، یمکن اعتبار اون فلنف ممکن اینو ببریم اونجا، این جزء مثالای اونجاست. چون اگه ثابت نشه سهم بیشتری گیرش میاد. پس با هر دو مورد سازگاری داره. مثال بعدی، شهادت وصی و وکیل به جرح شهود علل موشی و الموکل. خیلی سخت مثال هست. من وصی کسیم یا وکیل کسیم؟ وکیل تامل اختیار، وصی تامل اختیار. اموالی که در اختیار منه مثلا 100 میلیون تومان، 10 میلیون تومان براش مدعی پیدا شده، برای خودش هم شاهد آورده که من این باغ مال من، 10 میلیون تومان مدعی پیدا شده، من بیام شهود اون رو نابود کنم، من وکیل یا من وصی، بر علیه اون آقا به نفع موشی من، تا اونا شهادت دارن میدن بر علیه موشی من، بر علیه موکل من دارن شهادت میدن، در واقع دست من از 10 میلیون داره کم میشه، پس به نفع ولایت من، به نفع نیابت من. پس وکیل بیاد شهود اون آقا رو جرحش کنه، حکم به فسقشون کنه، شهادت به فسق اونا بده، در واقع داره 10 میلیون به نفع خودش جلب میکنه. اینجا شهادت میشه دفع ضرر. ببینید، شهادت الوصی والوکیل به جرح شهود شخص ثالث، شهود عادت دارن میدن بر علیه موسی، بر علیه موکل، شهود شهادت دارن میدن بر علیه وصی و بر علیه موکل. اون شهود میگن آقای تهرانی مثلا 10,000 تومان از این موکل، نه من وکیل، من وکیل که مال من نیست، از موکل من 10,000 تومان طلبکارم. همون دیگه نه شهود چه شهادت دارم میدم که 10 میلیون تومان آقای تهرانی از مثلا آقای رضایی طلبکاره. شهود دارم شهادت میدم 10 میلیون تومان آقای تهرانی از آقای رضایی طلبکاره، منم وکیل تامل اختیار آقای رضایی هستم. من میام میگم شهود آقای تهرانی عادل نیست، شهادت دارن میدن که اونا عادل نیستن، در واقع به نفع منه. من 100 میلیون تومان وکالت داشتم، این شهادت دادن من که دارم جرح میکنم شهود آقای تهرانی رو، در واقع ولایت من بر 10 میلیون دیگه باقی میمونه، ثابت میشه. پس انتفاع دارم به ولایت به اون 10 میلیون پیدا میکنم، من نمیتونم تنقیششون بکنم. سخته مثالش؟ خیلی آسونه، کو قلم یا احمد آنگیده قلم نداره احمد آنگیده اون وقته خیلی آسونه. آقای نوکی نمیدیسه که طلبا بکنم پیشنشون میشه میمکن خیلی آسونه. فهمیدی؟ میگه فهمید. رو قال رسول الله علی عجلتون آم یا شیطان از عجلتون من شیطان. این جناب آقای تهرانی،
خودم و من که وکیلشونم آقای تهرانی طلبکار هم از آقای دوزه منم که وکیلم ها آقای تهرانی دو تا شاهد آقای که من طلبکارم پیش آقای شهر اخبار کرده من طلبکار این دو تا من میخوام شهادت بدم بر کشف دو شاهد که فاسق هست اگر شهادت من پذیرفته بشه شهادت دچار باطل میشم آقای تهرانی دستش خالی میکنم اگر شهادت من به اضافی نفر دوزه پذیرفته بشه که این دچار فاسق هست آقای تهرانی طلبش رو نمیتونه اثبات کنه چیزی نمیتونه از آقای پس وکالت من پابرجاست در محلیه طلب وکالت من سرجام پابرجاست در واقع شهادت من جلب منفعت میکنه که وکالت جلب منفعت میکنه که وکالت باشه
عبارت نوشته شهادت الوکی و الوکی به جرح شهود آقای تهرانی به جرح شهود آقای تهرانی بر علیه آقای بر علیه آقای رضایی علل موسی و موکل شهود بر علیه آقای رضایی شهادت دادن جای همون وکیل وسیل بذاری مثال دومش میشه. خب مثال بعدی شهادت زوج به زنا زوجه خودش چه قذفه ها اول به خانومش گفته زانی هستی خانوم رفته دادگاه شکایت که این شوهر من تهمت به زنا دارم میشه حد قهر باید 80 ضربه شلاق بهش بزنم خود شوهر میگن شاهدت کو میگه پیش خودت کسی که زنشو قهر میکنه خودش 80 ضربه شلاق باید بخوره متهمه متهم که نمیتونه شهادت بده یه تهمت از خودش دفع کنه در واقع داره ضرر 80 ضربه شلاق رو با شهادت از خودش دفع میکنه شهادت زوج به زنای زوجه خودش که قذفه ها اگر قذف نکرده بود شهادت زوج پذیرفته بود شهادت زوج پذیرفته بود شهادت زوج به زنای زوجه اش که قذفش کرده نتیجه چی میشه؟ دفع ضرر حد قذف مطلق اتهام هر ضرر نداره مثلا میشه که بگم فلانی رفیقش اومده به نفع شهادت داده فرض اینه که عادله وقتی عادله دیگه این اتهام ها پذیرفته میگه مطلق تهمه ضرر نمیرساند بلکه فقط متی موضعه که جلب منفعت یا دفع ضرر کنه فإن شهادة الرفيق لرفيقه مقبولة وارث برای مورثش پذیرفته میشه ببینید من بابام طلبکار از این آقا مثلا درست اومدم به نفع بابام شهادت بدم درسته از بابام به من ارث میرسه مثلا بعد فوت بابام الان که چیزی به من نمیرسه منفعتی الان ممکنه زودتر از بابام بمیره منفعتی به حال من نداره پس مورث تا مادامی که زنده هست وارث میتونه به نفع شهادت بده یا به ضررش چیزی گیرش نمیاد میفرماد ول وارث یعنی شهادت الوارث لمورثهی به دینن اونم پذیرفته است هر چند مورث همون باباهه میشه که ارث میذاره و این کان المورث مشرفن علی الطرف دو ما دیگه دکتر گفته نمیره مالم یرسه و مادامی که نمرده شهادت وارث پذیرفته است اما اگر مرد میشه ارث مال وارثه لذا شهادت میشه به نفع خود شاکی مادامی که ارث نبرده مالم یرسه و قبل الحکم به شهادت قبل حکم به شهادت اگه باباه نمرد این شهادتش پذیرفته است چون هیچ منفعتی جلب نمیشه مثال بعدی شهادت رفقای قافله افراد قافله بر علیه دزدان ازا لم یکون و معبوشین، از خود اونا چیزی نبردن. تو غافل، چهار تا فقیر بوده، طلبه بوده، چیزی نداشتم که ببرن. اینا میتونن به نفع بقیه شهادت بدن، چون چیزی ضرر نکردن، چیزی نفع نده براشون. از ادارت شد ثابت دیگه. طلبه ها انشاءالله قادر هم شهادت رفقاء القافله الوسوس ازا لم یکون رو مأخوذین یا لم یتعرضوا لذکر ما اخذ لهم، لهم بالش بینیش ای منهم، یا نه چیزی هم از طلبه بردن، تسبیح انگشتر شدش گرفتن با مهرش. میگه بابا اینا که دیگه قابل نداره که من برم شکایت بکنم، شکایت مطرح نمی کنه. لم یتعرضوا، یتعرضوا عطف به یکونو هست، لم بر سرش در میاد. یا این که متعرض نشده اند لذکر ما اخذ منهم، دیگه نگفتن آقا مهر ما رو هم برده، مثلا دمپایی ما رو هم برده، اون موقع بازم پذیرفته چون منفعتی شکایتی نکردن تا جلب منفعتی داشته باشه. والمعتبر تمام شد اون بخش. والمعتبر من الشروط فی الشروط المعتبرت فی الشهاده وقت الادا لا وقت تحملی. یعنی چی؟ شنبه درست من بودم که این آقا مثلا یکیو کتک شد دیدم، ولی اون موقع عادل نبودم. پنج شنبه که رفتم دادگاه شهادت بدم عادل بودم، کفایت میکنم. یار میگه وقت ادا، یعنی فعلیت شهادت ملاکه. والمعتبر فی شروط هفتگانه وقت اداش، نه وقت تحمل. تحمل باب تفاول دیگه، پذیرش این بار. فلو تحملها ناقصن، یعنی شرایطو نداشت، مثل که فاسد بود. ثم کمل حین الادا، شرایطش کامل شد در وقت ادا، عادل شد. و اشکر الله رفیع. ثم کمل وقت حین الادا، سمعت، پذیرفته میشه شهادتش. آره دیگه، آره اونایی که استثناء خوندیم سر جاشه. آره دیگه، آره اونام باید احراز بشه. ثم کمل حین الادا سمعت و فی اش. خب این تا اینجا درست شد؟ خیلی زیادی میشه. الان تو دادگاه به همین شکلی، من فرزند روز یک شنبه رفتم شهادت دادم که این آقایی که کتک زد، همون لحظه قاضی حکم صادر نمی کنه. بعد میخواد یه تأملی دوباره رو پرونده بکنه و دو سه روز بعد نگاه میکنید حکم مثلا دیگه 20 روز بعد نصادر میکنه، میخواد بازم رو پرونده تأمل بکنه. از زمان شهادت من تا حکم 20 روز فاصله هست، آیا توی این 20 روزم باید عادل بمانم تا قاضی بتونه حکم صادر کنه، یا فردا میتونم فاصله بشم؟ آیا استمرار عدالت از وقت شهادت تا وقت صدور حکم لازمه؟ این بحث بعدیه. و فی اشتراط استمرار شروط شاهد، و فی استمرار شروط، اشتراط استمرار شروط شاهد تا حین حکم حاکم قولان، اختاره المصنف به دروس ذلک و یظهر من عبارت لمعه عدم ذلک، چون فقط گفته وقت الادا، عبارت داشت وقت الادا، نگفته وقت الادا الالحک الى صدور الحک. یظهرو بارها گفتم، کلمه یظهرو یعنی ظهور، در ظهور از اطلاق گیری عمومات در میاد. اطلاق عبارت مصنف دلالت داره، منتها دلالتش از نوع ظاهر نه نفس. ظهورات همون اطلاق گیری ها و عمومات رو میدیم، از عبارت مصنف اطلاق گیری داریم که گفته وقت ادا، قید الاسدن حکم نداره. پس یظهر من العباره عدم و اشتراط الاستمرار، تمنع و العداوت و دنیوی هم میخواد یه شرط هشتم رو هم اضافه کنه. هفته خوندیم دیگه، یه شرط هشتم هم میخواد اضافه کنه. شر امور دنیایی با هم دیگه دشمنی دارن. این رئیس بوده گذاشتنش کنار، معاونش گذاشتن جاش رئیس، جاشون عوض کردن مثلا، تو دلشون نسبت به هم دیگه همشه. امامزاده چه نیستن که میگه مانع است اداوت دنیویه هر چند متضمن فسق نباشد، عادله ولی با هم خوب نیستن. میگه حق من ضایع شده، فاسق نشده، خودش رو زیحق میدونه. و این لم تتضمن فسقا، عداوت دنیویه مانع هست از قبول شهادت بر علیه اون عدوش، عدو بر علیه عدوش اداوت مانع میشه. اداوت دنیویه یعنی چی؟ میگه تتحقق و به ان یعلم منه، دانسته میشود. من اگه ببینم حالی اینه گرفتن کیف میکنم. این روز مثلا بازخواستش کرده مدیر بالادست، توبیخ اضافی کرده و همه یه نهار میدن. به ان یعلم منه از سرور بل مساعه بدیش، بدی های اونو میبینه کیف میکنه. بچهش مریض شده میگه آخ جون این پول مدیریت رو بذار خرج درمون رو بچهش کنیم. و بالعکس اگر یه خوشی در اون ببینه، ببینه مثلا بچهش فرزند طلبه شده، میگه نگاه کنه هرچی آدم بعد بچهش خدا بهش لطف میکنه طلبه بشه. من این همه آقا بچه من لات شده مثلا. و بالعکس آره فکرهای عجیب قریب میکنن مردم اینجا، حرفا رو میزنن دیگه. عداوت دنیویه فتوای ایشون اینجا داره میده شما این کارا رو نکنید. نوشته به تقاضی اگر دو نفر در آن واحد همدیگر رو قصد بکنن آثار نداره. بابا تفاول دیگه، دو تایی یک دفعه با هم گفتن زانی قصد کردن، قصد فحش به زنا و لغات بود دیگه، دو تا یک دفعه به هم فحش دادن، این مادر فلان تقاضی آیا عدالت رو سلب میکنه یا نمیکنه؟ ایشون میگه فقط عدالت دنیویه میاره، عدالت رو سلب نمیکنه. اگه تقاضی باشه حد قصد هم نمیاره. گفت اذا تعارض تساقطا یه همچه حالتی میگه میشه ولو این تمام شد. اگر عداوت یک طرفه بود چی؟ میگه از یه طرف میپذیریم، از یه طرف دیگه نمیپذیریم. من نسبت به این دشمنی دارم، دشمنی دنیوی، ولی ایشون وقتی بدی در من میبینه ناراحت هم میشه. اصلا از اون طرف بچه مثبته. آیا میگه شهادت و غلامی پذیرفته نمیشه ولی شهادت ایشون پذیرفته میشه. لو کانت العداوت من احد الجانبه اختصاص دارد به قبول اونی که خالی از عداوت دنیوی است، اونی که بچه مثبته میپذیرن، عدو بشه نمیپذیرن شهادتش رو. دلیلش چیه؟ میگه اگر ما بخوایم بگیم من چون دشمن اونم، اونم حرفش پذیرفته نمیشه، اصلا کلا دادگستری تعطیل میشه. چون وقتی من میرم تو دادگاه بر علیه کسی شهادت بدم، اون نسبت من دشمن میشه، تو منابعش دارم سلب میکنم. و الا اگر یه طرفش هم قبول نباشه، لملک کل غریمه، هر طلبکاری میتونه رد کنه شهادت عادل بر خودش رو، میتونه راحت یه فوشش بده تو دادگاه، یه فوشش بده دشمنیش رو اظهار کنه، خصومتش رو، اون شهادتش پذیرفته نمیشه. یعنی در واقع یه بهانه میدیم دست متهم، راحت همه شهود رو ذره‌فنی میکنن. چون فوش یه طرفه اگه قبول باشه، عداوت دنیوی یک طرفه، شهادت اونم قبول نشه، دیگه چیزی نمیمونه، شهادت دادگاه تعطیل میشه. دادگاه ولو شهد العدو، دو سه خط دیگه باید بکنم، لو شهد العدو لعدو بهی، من دشمن این آقا هستم ولی دارم به نفع اون بر علیه خودم شهادت میدم، اینجا قطعا پذیرفته میشه. لو شهد العدو لعدو بهی، منتها علیه خودش، نتیجهش به خودش برمیگرده. این قبله، من بر علیه شهادت، چون دشمن بر علیه دشمن شهادت میده، نه به نفع، به نفع پذیرفته میشه. قبله اذا کانت العداوه لا تتضمن فسقا، گاهی عداوت موجب فسق میشه، گاهی موجب فسق نمیشه. کی موجب فسق میشه عداوت؟ مرتکب خلاف شرع بشن تو دشمنی، تو ناراحتی از این آقا مرتکب خلاف شرع بشن، خواه مرتکب خلاف شرع نشن موجب فسق. لذا قهر کردن، مثلا یه روز باش قهر کنن، دشمنش شدن دیگه یه روز، این فاسق نمیشه، مکروهه. ولی اگر سلامش جواب نده فاسق میشه. پس عداوت دنیویه گاهی منجر به فسق میشه، گاهی نمیشه. اونجاهایی رو که من خلاف وظیفه شرعی عمل کنم موجب فسق میشه. لا تتزنن فسق به انتفاع تو همه به شهادت لهو، شهادت بر علی تهمت میاد، نه شهادت به من. وقتر از به دنیویه ان دینیه فا انها غیرو مانه هستیم، عداوت دینی مانع شهادت نیست، من بر علی یک ناشون شهادت بدم اشکالی نداره. لقبول شهادت المؤمن على اهل الادیان دون العرش، اما شهادت یهودی و ناصری رو برای خودم حاکم شر نمیتونه بپذیره. البته این استثناهایی هم داشتیم تو بحث وحشیه، این مطلقا استثنا میخوره که نوشته مطلقا دون العکس، مطلقای استثنا میخوره الا فی الوحشیه که بحثش قبلا گذشت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.